ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله خبری تحلیلی که همکارانم گزارش ها و گفتگوهای مفصلی برای شما تدارک دیدن در این هفتمین روز از خرداد 1403. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم جمشید زند.
با سلام. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، در حمله هوایی اسرائیل در رفح دست کم 35 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند و چادرهای اردوگاه در آتش سوختند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. ارتش اسرائیل با اعلام اینکه گزارش‌ها درباره تلفات غیرنظامیان را بررسی خواهد کرد گفت این حمله علیه یک مجتمع حماس بود و در جریان آن دو فرمانده ارتش این گروه کشته شدند. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز به دلیل کشته و یا زخمی شدن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در غزه رسماً از ارتش اسرائیل شکایت کرد. این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه خواسته که به دلیل کشته شدن دست کم 8 خبرنگار فلسطینی در غزه علیه ارتش اسرائیل پرونده جنایت جنگی تشکیل دهد. دور 12 مجلس شورای اسلامی امروز با حضور مقام‌های ارشد کشوری و لشکری جمهوری اسلامی افتتاح شد. رهبر جمهوری اسلامی هم در پیامی به این مناسبت گفت نمایندگان باید تأمین منافع ملی را در اولویت قرار دهند و مسائل حوزه‌های انتخابی خود را در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور پیگیری کنند. قرار است هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه انتخاب شود. محمد باقر قالیباف رئیس دوره قبل، مجتبی زنوری و منوچهر متکی تا کنون برای این سمت اعلام نامزدی کردند. انتخابات دور اول و دور دوم مجلس 12 با پایین ترین نرخ مشارکت در 4 دهه اخیر برگزار شد. در ادامه سرکوب شهروندان به خاطر اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی، منابع دانشجویی خبر دادند که کمیته انضباطی دانشگاه نوشیروانی بابل بیش از 10 دانشجو را احضار کرده است. همچنین فرمانده انتظامی استان بوشهر هم از شناسایی 45 صفحه در فضای مجازی و احضار 14 نفر در این ارتباط خبر داد. در روزهای گذشته نیز 10 نفر در تهران، قم، بوکان و چند شهر دیگر به اتهام آنچه توهین به ابراهیم رئیسی و همراهانش خوانده شده بازداشت یا احضار شدند. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی پاستوریزه ایران میگوید بخش بزرگی از شیر خام تولیدی این کشور به شکل شیر خشک به پاکستان قاچاق می‌شود. احزان ظفری ضمن اعلام قاچاق شیر خشک صنعتی ایران به کشورهای همسایه تأکید کرد که افزایش قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش تقاضا برای این اقلام شده است. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران گفت که صادرات شیر خشک صنعتی نباید از سالانه بیش از 5000 تن باشد، اما به دلیل عدم مدیریت و خروج غیرقانونی و قاچاقی این فراورده آمار دقیقی وجود ندارد. سال گذشته نیز بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دلیل کمبود شیر خشک در کشور را قاچاق آن به کشورهای همسایه به دلیل ارزان بودن آن در ایران ذکر کرده بود. آقای ظفری همچنین از افت سرانه مصرف لبنیات در ایران از 130 کیلوگرم در سال 1389 به 55 کیلوگرم در سال جاری خبر داده است.
ممنونم جمشید زند بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما میتونید بیشترین خبرها و تازه ترین خبرها رو از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید، اما اون چی که در این مجله پیش رو داریم. با ایلیا جزایری به آخرین تحولات در غزه خواهیم پرداخت. به انتخابات ریاست جمهوری آتی و نامزدهای احتمالی اون خواهیم پرداخت. به جشنواره کن میریم و محمد رسولوف و فیلم اشتانه انجیر معابد و از درگذشت نیلوفر امرایی روزنامه نگار کنشگر و مترجم هم گزارشی خواهیم داشت. همچنین سراغ باستانشناسان کولومبیایی خواهیم رفت و درباره استخراج گنج‌های یک کشتی غرق شده گزارشی از اردشیر طیبی خواهیم داشت. همطور که اعلام کردم میریم به رفح. عملیات‌های تازه اسرائیل در رفح، تعدادی کشته بر جای گذاشته، ده ها نفر کشته شدن. وضعیت اونجا اونطور که پزشکان بدون مرز هم گزارش داده وضعیت ناامنیه. پزشکان بدون مرز اعلام کرده که هیچ مکان امنی در باریکه غزه وجود نداره. ایلیا جزائری همکارم از دبی روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام. حمله هوایی بامداد امروز اسرائیل به اردوگاه آوارگان در رفح، همونطور که اشاره شد، ده ها کشته بر جای گذاشته. لطفاً تو که تحولات اونجا رو پیگیری میکنی به ما بگو که چه جزئیاتی بیشتری میدونیم.
فرشته سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. خب حمله که انجام شد و تشکیلات خودگردان فلسطینی یک کشتار زشت توصیف کرده، گفته که تعداد از غیر نظامیان در این حمله کشته و زخمی شدند. وزارت بهداشت تحت مدیریت حماس، گروه افراطی حماس در نوار غزه، گفته که در این حمله بیش از 35 نفر کشته شدند. اما سازمان اورژانس در این در نوار غزه گفته 50 نفر کشته شدند. اما آمار متفاوت است. اما چیزی که الان مشخص شده، کشته شدگان حدود 35 تا 40 نفر هستند که اکثرا غیر نظامی هستند. حتی تصاویری که منتشر شده نشون میده که تعدادی از کشته شدگان کودک بودن. این تصاویر به طور گسترده مخابره شدن در رسانه های بین المللی. حمله که حتی اعتراضات نهادهای بین المللی رو در پی داشت، از جمله جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به این مسئله اشاره کرد، به کشته شدن تعدادی از غیر نظامیان در حمله که یکی از اردوگاه‌های آوارگان شده در رفح واقع در جنوب نوار غزه.
ایلیا، اسرائیل در رابطه با این حمله تا حالا توضیحی داده؟ با توجه به انتقادهای شدیدی هم که داره میشه، موضع اسرائیل چیه؟
فرش، این حمله ساعتی بعد از اون انجام شد که تعدادی راکت رو گردانهای دیدین قسام شاخه نظامی گروه افراطی حماس به مرکز اسرائیل شلیک کردن به سمت تلاویو. البته خب آسیبی نرسوندن، اما باعث شدن که بسیار از ساکنان اون مناطق به پناهگاه ها برن بعد از بسیار در آمدن آژیر خطر. اسرائیل گفته این حمله که انجام داده دقیق بوده و در اون یکی از مراکز وابسته به حماس رو هدف قرار داده، که البته حماس این مسئله تکذیب میکنه. اما نام برد از دو تن از افرادی که میگه در این بیانیه کشته شدند، گفته یاسین ربی و خالد نجار، دو تن از مسئولان بلندپایه حماس کشته شدند در این حمله، که این دو نفر بنابر ادعای بیانیه از اسرائیل مسئول تامین هزینه های عملیات حماس بودند و همچنین در نبرد غزه بودند و همچنین برنامه‌ریزی برای عملیات در کرانه باختری. اسرائیل البته اشاره کرده به گزارش کشته شدن نظامیان و گفته در این باره داره تحقیق میکنه و بعد نتایج رو اعلام خواهد کرد.
ایلیا، همزمان فشارهای بین المللی برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری هم در حال افزایش. همین چند روز پیش دیوان بین المللی دادگستری رأیی که صادر کرد مبتنی بر این بود که باید هرچه سریعتر عملیات اسرائیل در رفح متوقف بشه، اما اسرائیل چندان اصلا توجهی به این رأی صادره نکرد. شکایت‌های بیشتری هم الان علیه اسرائیل تو محاکم بین المللی داره مطرح میشه. از آخرین تحولات به ما بگی چه اتفاقایی داره میفته تو عرصه بین المللی و این فشارها؟
فرشت، به فشارها برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری اشاره کردی. بله، در حال افزایش از جمله وزیر خارجه بلژیک خانم حج لهوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که باید هر چه سریعتر و به طور فوری اسرائیل این حکم اجرا کنه و عملیات در رفح رو متوقف کنه. این علاوه میشه بر دیگر درخواست‌های از سوی کشورهای مختلف، از جمله جوزف پورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم به این مسئله اشاره کرده که اسرائیل هرچه داره حکم دادگاه رو که الزام آور هست نقض میکنه. اما علاوه بر اون، فرشت، اضافه میشه به این حکم صدور حکم بازداشت به نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به علاوه سه تن از رهبران حماس از سوی دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی. آقای پورل اشاره کرده به این حکم هم باید احترام گذاشت، و اعتراض کرد به فشارهایی که اسرائیل داره میاره به دادستان و دادگاه کشوری بین المللی بعد از صدور حکم بازداشت. اما مسئله اشاره کردی افزایش شکایت‌ها، شکایت جدیدی از سازمان گزارشگران بدون مرز مطرح شده علیه اسرائیل در دادگاه کشوری بین المللی. این شکایت از دادستان خواسته در مورد رفتارهایی که منجر به کشته شدن 9 خبرنگار فلسطینی از 24 آذر 1402 تا 23 اردیبهشت 1403 علیه 9 خبرنگار فلسطینی شده تحقیق کنه. البته گزارشگر بدون مرز قبل از اون 2 تا شکایت دیگه مطرح کرده بود و اسرائیل رو متهم می‌کنه به کشتن بیش از 100 خبرنگار در نوار غزه تا 8 ماهی که از جنگ در این باره که می‌گذره.
ممنونم ایلیا جزائری روی خط تلفن با ما بود از دبی. باز هم او رو خواهیم داشت تو مجله های بعدی. اما عفو بین الملل، سازمان عفو بین الملل هم از دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواسته که درباره جنایت جنگی در 3 حمله اسرائیل به اردوگاه مغازی و رفح در ماه گذشته تحقیق بکنه. در کنار اینها کویت و اردن اسرائیل رو به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردن. باز هم همونطور که گفتم ایلیا در مجلات بعدی با ما خواهد بود در این زمینه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما بریم به ایران. در پی سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و کشته شدن او، حالا قراره که 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه برگزار بشه. ثبت نام داوطلبان به مدت 5 روز از 10 تا 14 خرداد انجام میشه و 23 خرداد قرار اسامی نهایی نامزدهای ریاست جمهوری اعلام بشه. نامزدهای احتمالی چه کسانی هستند؟ بشنویم از مهدی بیگی.
با توجه به مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اسفند ماه سال گذشته، حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر برای جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. در روزهای گذشته اسامی چند نامزد احتمالی در روزنامه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است، از جمله محمد مخبر معاون ولی ابراهیم رئیسی.
این حادثه سنگینیه برای همه ما، در حقیقت مورد تأسف و تأثره. اما در اداره کشور، در روند پیشرفت کشور، در امور جاری کشور، مردم باید مطمئن باشند که هیچ خللی وارد نمیشه.
برخی از تحلیلگران معتقدند او به خاطر حضور در کارهای اجرایی جاری کشور میتواند در شرایطی که حکومت مجبور به برگزاری انتخابات زود هنگام شده نامزد مناسبی باشد. احتمالاً با انتخاب او تغییرات کمی در کابینه دولت 13 صورت بگیرد و دولت 14 با همین فرمان پیش برود.
دلتنگی خود را از جای خالی دوست و برادر پرتلاشم خادم الرضا علیه السلام و سید الشهدای خدمت حضرت آیت الله دکتر رئیسی ابراز می کنم.
محمد باقر قالیباف هم از جمله گزینه‌های احتمالی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری است. البته در انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 آرای محمد باقر قالیباف کاهش قابل توجهی نسبت به دوره قبل داشت. با وجود این هنوز در ساختار جمهوری اسلامی از چهره‌های پرنفوذ است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران هم در دیدار با گروهی از هوادارانش گفته در حال بررسی شرایط است.
همونطور که اشاره کردید شرایط کشور شرایط حساسی است، شرایط خطیری است. گرچه 40-50 سال همطور همیشه میشنویم در این شرایط حساس کنونی فرمودید. چشم، من بررسی میکنم شرایط رو میسنجم، چه اقدامی به نفع است، به نفع کشور است، به نفع مردم است، به صلاح ایران امروز است، دارم جنبندی میکنم.
محمود احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهوری ایران بود و پس از آن هم 2 بار در سالهای 1400 و 1396 برای نامزدی داوطلب شد که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. احمد علیرضا بیگی از نمایندگان دوره 11 مجلس گفته است که دستگاه‌های حکومتی باید برای تأیید صلاحیت آقای احمدی نژاد به او تضمین بدهند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهرداد بزرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت 13 و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی از اسامی مطرح شده به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم روز شنبه در گزارشی به گمانه‌زنی درباره حضور چهره‌های جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخت. تسنیم نوشت از میان کاندیداهای مطرح جریان اصلاحات تا کنون حضور چهره‌هایی مثل محمدرضا عارف نماینده مجلس دهم و عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی محتمل به نظر می‌رسد. اما به نظر از همین حالا دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در حال معرفی و مشخص کردن خط مش برای نامزدهای احتمالی و رأی دهندگان است. این اظهاراتی است که حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و از نزدیکان او در برنامه‌ای تلویزیونی مطرح کرده.
کسانی که برای ریاست جمهوری میان آدمای ناشناخته نیستن، یعنی آدمایی هستند که مدت‌ها بودن، مردم سوابقشون رو دارن.
بله.
اگر دیدن سخنانی بر زبان دارن که تشابهی با شهید رئیسی داره ولی زمینه‌ای در خود دارن که اون زمینه با این همخوان نیست، خب آدم نباید ریسک بکنه. اما اگر دیدن که توی این مسیر هست، مسیر گذشتهش هم در همین جاده است، خب در اون حالت میشه تا حدودی اعتماد کردن بیشتر.
بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند در نهایت نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از جریانات موسوم به اصلاح طلب و معتدل نخواهند بود. روی کردی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی که البته ممکن است مجدداً مشارکت پایین مردم در رأی گیری را به همراه داشته باشد.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف برنده جایزه هیئت داوران 77 دوره فستیوال فیلم کن شده. بابک غفوری آذر همکارم گفتگوی مفصلی با محمد رسولوف انجام داده که هم اکنون بخش کوتاهی از این گفتگو رو میشنوید که تایی اون محمد رسولوف درباره تصمیمش برای خروج از ایران میگه.
خب ترجیح این بود که من میموندم و خیلی هم پافشاری کردم. من از سال 88 که اولین بار رفتم زندان، خب شرایط زندگی بیرون ایران رو داشتم، ولی احساس میکردم باید تا جایی که میتونم و تا روزی که میتونم دوربینم رو بذارم اونجا باشم، تا روزی که میتونم دوربینم رو روشن نگه دارم. ولی دیگه شرایط به جایی رسیده و شدت سرکوب و خفقان به نقطه‌ای که رسیده که برای یک کسی مثل من این امکان وجود نداره. یعنی همین پروژه هم من
فکر می‌کنم این دیگه آخریش.
آره دیگه چوب خطم پر شد، یعنی دیگه جوری بود که میخواستن منو برای سالهای طولانی تو زندان نگه دارن. بعدم پیر میشی دیگه حوصله نداری، دیگه وقت نداری، بعد از جامعت هم جدا افتادی، عملا تو زندانم هستی که دسترسی به جامعه نداری، که تو زندانم خودش یه چیز تبعیده به یه نوعی، این یه تبعیده اونم یه تبعیده، این تنبیه‌ها یه تفاوت‌هایی با هم دیگه داره. ولی در نهایت من لحظه‌ای که دیگه می‌خواستم خیلی بهش فکر کرده بودم، خصوصا تو موقعی که داشتم فیلم برداری میکردم، هفته 4 فیلم برداری بود که حکم 8 زندان من برای پرونده قبلی که تو تیر ماه 1401 دستگیر شدم اومد و من وسط فیلم برداری واقعا با خودم فکر کردم اصلا این فیلم رو ادامه بدم یا نه، اصلا مگه میشه تمومش کرد، کی میره تجدید نظر. با وکلام تماس گرفتم درباره اینکه کی این حکم اجرا میشه، کی حکم پرونده میره دادگاه تجدید نظر و اینا. یه بررسی کردیم دیدیم نه یه خود طول میکشه، بعدم میخوره به عید نوروز، یه 2 هفته اونجا و وقت دادم و فکر کردم شانس این که فیلمو تموم کنم اگه دستگیر نشیم اندازه‌ای هست که این ریسکو ادامه بدم. ادامه دادیم. با من اون فکر رو خاموش کردم، اوکی 8 سال زندان، اوکی خاموشش کردم و سعی کردم تمرکزمو نگه دارم روی کار و تموم کردن فیلم برداری و خوشبختانه این اتفاق افتاد. از طرف دیگه اندرو برت که دوست من است و پروژه دست‌نوشته نمی‌سوزند و ما با هم کار کرده بودیم قبلا، همزمان داشت توی بیرون ایران فیلمو مونتاژ می‌کرد و خیلی راه خوبی داشت می‌رفت و من فقط موقعی که دیگه فیلم برداری تموم شده بود و دیگه تمام تمرکزم روی مونتاژ بود، فکر می‌کنم چند روز از عید نوروز گذشته بود. 24 فروردین بود که مطلع شدم دو سه روز قبل حکم تجدید نظر قطعی، یعنی حکم زندان من قطعی شده، مطلع شدم از طریق وکلام و بعد مسیر داشت میرفت به طرفی که الان پرونده میره اجرای احکام و من باید برم زندان. اونجا با تصمیم میگرفتم که میخوام برم زندان و خب طبیعتا باید منتظر بمونم که ببینیم چی میشه یا بیام بیرون و به روایت کردن ادامه بدم. من دومی رو انتخاب کردم.
صدای محمد رسولوف بود، کارگردان سرشناس ایرانی که به تازگی از ایران خارج شده و فیلم دانه انجیر معابدش برنده جایزه هیئت داوران 77مین دوره جشنواره فیلم کن شد. اما در ادامه، نیلوفر امرایی، روزنامه‌نگار، کنشگر و مترجم ادبیات کودک، روز شنبه در 36 سالگی در تهران درگذشت. صبح روز یک شنبه با حضور خانواده، دوستان و اهالی فرهنگ و هنر، نیلوفر در بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. کیانوش فرید نگاه کوتاهی کرده به زندگی پربار اما کوتاه نیلوفر امرایی.
بله، ما هر روز بیدار میشیم و یکی از دوستامون رو از دست دادیم. هر روز بیدار میشیم و باید یکی از عزیزانمون رو بذاریم توی دل خاک. اما لابد بهتر از همه خودت میدونی رودابه کمالی بسیار عزیز که یک نویسنده کتاب کودک هرگز نمیمیرد. زنده است تا وقتی که بچه ها با قصهش میخندند، سکوت میکنند و ادامه میدند. تو زنده ای و راستش مرگ قبایی نیست که به تن تو دوخته شده باشه و روی تن تو بیسته. تو ابدالآباد هستی حتی اگر زور خرچنگ های توی تنت بیشتر از تو باشه. اینها جملاتی است که پیشتر نیلوفر امرایی، کنشگر ادبیات کودک، در سوی از دست رفتن دوست و همکارش نوشته بود. یک شنبه صبح 6 خرداد ماه پیکر خودش به خاک سپرده شد، در حالی که دوستانش همین گونه نوشتند از او و نوشتند که به خاک سپردیمش اما جوانه میزند میدانیم. نیلوفر امرایی که تلاش بی‌وقفه‌اش در هویت بخشیدن به توانایی کودکان و ادبیات کودکان زبان زد بود. الهام کاغذچی، نویسنده و از دوستان او، در گفتگو با رادیو فردا.
صحبت کردن در مورد نیلوفر امرایی یک مقداری دشوار هست، نه به این جهت که فوت کرده و امروز دیگه بین ما نیست، بلکه از این زاویه که آدمی بود بسیار بسیار با شوق و عشق زندگی و بسیار فعال در حوزه‌های مختلف. نیلوفر امرایی تنها مترجم و نویسنده و روزنامه‌نگار نبود، در حقیقت یکی از بهترین فعالان محیط زیست که من میشناسم و فعال حقوق کودک و همینطور فعال حیوانات بود. بسیار حساس بود به دور و برش، به آنچه که در مورد کودکان بچه‌ها داره اتفاق میفته و آنچه که در مورد مسائل سیاسی پیرامونش رخ میداد. در جریان جنبش زن زندگی آزادی موهاش رو کوتاه کرد و تا جایی که من یادمه هیچ وقت زیر بار حرف زور و ظلم نرفت. نیلوفر امرایی آدمی بود که کارتون‌های کتاب جمع می‌کرد برای کودکانی که در مناطق محروم زیست می‌کنند و اینها رو می‌فرستاد برای کتابخونه‌های اونجا که تکمیل بشه. معتقد بود که یک سری از خصوصیات باید از بچگی در کودکان نهادینه بشه، مثل دوستی با حیوانات یا احترام گذاشتن به محیط زیست، و همین امر باعث شده بودش که حتی هدیه که می‌خواست به کودکان کتاب بده و یا کتابهایی رو که میخواست ارسال بکنه برای مناطق محروم، بسیار با وسواس و حساسیت اینها رو انتخاب میکرد.
نیلوفر امرایی در حوزه ترجمه برای کودکان 3 سال پیش سراغ کتابی از سیلویا پرات، شاعر و روان‌نویس مطرح آمریکایی رفت و با ترجمه تنها کتاب کودکانه پلات با عنوان آشپزخانه خانم گیلاست نام خود را در فهرست مترجمان برگزیده کودک و نوجوان در جشن لاک‌پشت پرنده قرار داد. با یک فکر بکر چه کار میتوان کرد و ساعتها کتاب فعالیت همراه با نقاشی، رنگ‌آمیزی و برچسب و آموزش در خانه عددها از دیگر کتاب‌های موفق اوست. الهامه کاغذچی در ادامه به قصه و خاطره ای از کتاب بهترین بچه عالم به ترجمه اسدالله امرایی مترجم و پدر نیلوفر امرایی اشاره کرد و گفت حالا بهترین بچه عالم میان ما نیست.
من دوست دارم که در اینجا یه خاطره ای رو هم اضافه بکنم به پایان صحبت هام و اون در مورد کتابی هست به نام بهترین بچه عالم که اسدالله امرایی پدر نیلوفر ترجمهش کردن. نیلوفر تعریف میکنه که خیلی دوست داشتم این کتاب به من تقدیم بشه و هرچی به پدرم اصرار کردم ایشون قبول نکردن که این کارو بکنن. مدت ها بعد وقتی که کتاب تجدید چاپ میشه در یک مصاحبه کننده از اسدالله امرایی میپرسه که آیا چیزی هست که شما نگفته باشید و ایشون میگن که من این کتاب رو تقدیم نکردم چون آخر داستان بهترین بچه عالم میمیره. و نیلوفر میگه که از اون موقع سالها گذشته و میبینیم که هنوز بهترین بچه عالم نمرده و زنده است و من خیلی متاسفم و با اندوه فراوان باید بگم که متاسفانه ما دیروز بهترین بچه عالم رو از دست دادیم.
اسدالله امرایی نویسنده، مترجم و پدر نیلوفر در سوی او نوشته اگر مرگ داده است بیداد چیست؟ شورای کتاب کودک نیز نیلوفر امرایی را روزنامه نگاری حاذق و فرهیخته خوانده و در سوی او نوشته مرگ گاهی ریحان می‌چیند و این بار نیلوفر امرایی را از باغ فرهنگ و ادب کشور چیده و آسمانی کرده. نیلوفر امرایی 36 ساله روز شنبه 5 خرداد ماه چشم از جهان فرو بست و یک شنبه 6 خرداد ماه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره نیلوفر امرایی، روزنامه نگار، کنشگر و مترجم ادبیات کودک که روز شنبه در تهران درگذشت. اما ادامه مجله، باستانشناسان کولومبیایی اکتشاف زیردریایی خود برای استخراج گنج‌های یک کشتی غرق شده در دریای کارائیب را آغاز کردند. همزمان یک شرکت آمریکایی مدعی مالکیت بر بخشی از این گنج‌ها شده. اردشیر طیبی گزارش میده.
کولومبیا عملیات خود برای بررسی کشتی جنگی اسپانیایی که بیش از 300 سال پیش در دریای کارائیب غرق شده بود را آغاز کرده است. بنابر نظر کارشناسان این کشتی احتمالاً حاوی میلیاردها دلار آثار باستانی است و سالهاست که منازعه شدیدی بر سر مالکیت این آثار جریان دارد. این کشتی که سنخوزه نام دارد در سال 2015 توسط دولت کولومبیا و در آبهای نزدیک به شهر بندری کارتاخنا کشف شد. احتمال می رود این کشتی 62 توپی با 3 دکل که پرچمدار بزرگترین ناوگان کشتی های بادبانی اسپانیا بوده شامل طلا، نقره، زمرد و سایر کالاهای گرانبهایی باشد که از معدنهای پوتوسی در پرو حمل می شد. گفته می شود که این کشتی هنگام غرق شدن از پاناما به کولومبیا در حال حرکت بود و در تاریخ 8 ژوئن سال 1708 میلادی در جریان یک نبرد با کشتی‌های بریتانیایی در جریان جنگ‌های موسوم به جانشینی اسپانیا غرق شد. حالا کولومبیا قرار است در نخستین مرحله اکتشاف خود با سنسورهای از راه دور و غیر مداخله‌ای از این کشتی عکس برداری کند. مؤسسه انسانشناسی و تاریخ کولومبیا که این عملیات را رهبری می‌کند، اعلام کرده نتایج این اکتشاف اولیه می‌تواند راه را برای اکتشافات بعدی و بازیابی آثار باستانی باز کند. باستانشناسان امیدوارند در صورت استخراج گنجینه‌های این کشتی به سرنخ‌هایی درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اروپا در اوایل قرن 18 دست پیدا کنند. آنان حدس می‌زنند که غرق شدن سنخوزه منجر به خسارتی عظیم و مشکلات مالی متعددی برای بازرگانان اروپای قرن 18 شد و اقتصاد وقت را تحت تأثیر قرار داد. اما کشف و مالکیت بر گنجینه احتمالی در این کشتی منازعه حقوقی را نیز برانگیخته است. کشور کولومبیا مدعی است که این کشتی را در سال 2015 با کمک دانشمندان بین‌المللی کشف کرده است. اما یک شرکت نجات دریایی مستقر در ایالات متحده به نام سی سرچ آرمادا مدعی است که آنها در اوایل دهه 1980 میلادی این کشتی را کشف کرده بودند. سی سرچ آرمادا به دیوان دائمی داوری در لاهه هلند شکایت برده و مدعی است که تقریباً 10 میلیارد دلار معادل نیمی از ارزش تخمینی گنجینه کشتی غرق شده حق آنان است. دولت کولومبیا این ادعا را رد کرده.
بله، گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. با همین گزارش هم به پایان این مجله خبری تحلیلی میرسیم. در ادامه با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید و نظراتتون رو درباره هر اون چه که دوست دارید یا از رادیو فردا میشنوید با ما در میون بگذارید.